4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. یک مقام نظامی آمریکا میگوید پهپاد این کشور در حریم هوایی بین المللی با یک موشک ایرانی سرنگون شده است. فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به سرنگون کردن پهپاد آمریکایی گفت بنای جنگ نداریم اما آماده برای جنگ هستیم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی آنچه را که تعرض یک فروند پهپاد آمریکایی به حریم ایران خواند محکوم کرد. یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرد که یک پهپاد این کشور در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز تنگه هرمز هدف یک موشک زمین به هوای ایران قرار گرفته و سرنگون شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام نظامی آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود گفته است پهپاد سرنگون شده از نوع MQ-4C ترایتون بوده است. پیشتر سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده بود که در نخستین ساعت بامداد شنبه یک فروند پهپاد آمریکایی را در قلمرو هوایی ایران نزدیک کوه مبارک استان هرمزگان سرنگون کرده است. همچنین در روز چهارشنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در یک اجلاس امنیتی در کشور روسیه گفته بود مرز هوایی ما خط قرمز ماست. ارتش آمریکا در روزهای اخیر از اقدام نافرجام ایران برای سرنگونی یک پهپاد این کشور بر فراز دریای عمان نیز خبر داده بود. حدود دو هفته قبل نیز حوثی‌های یمن که تحت حمایت ایرانند یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرده بودند. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به هدف قرار دادن یک فروند پهپاد آمریکایی گفت این هواپیمای بدون سرنشین در حال تعرض به حریم ایران بوده است. او سرنگونی این پهپاد را عملی شجاعانه خوانده.
ما اعلام میکنیم بنای جنگ با هیچ کشوری نداریم، اما برای جنگ کاملا آماده ایم. حادثه امروز نشان روشنی بود از این پیام دقیق.
مقام های آمریکایی اما میگویند این پهپاد در حریم هوایی بین المللی هدف یک موشک زمین به هوایی ایران قرار گرفته است. همزمان حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفته است پهپاد مورد اشاره به حریم هوایی ایران تجاوز کرده و دولت باید به فوریت از آمریکا در سازمان ملل شکایت کند. و عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آنچه را که تعرض یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران خوانده است به شدت محکوم کرد. آقای موسوی همچنین گفت تمام مسئولیت عواقب این کار به عهده کسانی است که او تجاوزکاران نامیده است. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفته از ساعت 4:05 صبح روز پنجشنبه یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا را در حریم هوایی ایران هدف قرار داده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های نظامی می‌گویند این پهپاد در مناطق هوایی بین‌المللی پرواز می‌کرده است. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با بابک تقوی کارشناس مسائل نظامی و ابتدا از او پرسیدم که چرا سپاه پاسداران اعلام کرده است که پهپاد مذکور از نوع RQ-4 گلوبال هاک بوده و یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز گفته است که از نوع MQ-4C تریتون بوده. دلیل این تناقض‌گویی در چیست؟
علت این که الان این تناقض وجود داره این هستش که ما در منطقه هر دو نوع پهپاد رو داشتیم، یعنی نیروی هوایی آمریکا در پایگاه الزفرا در امارات پهپاد RQ-4B رو تقریبا از سال 2015 در اختیار داره که خب اینا پرواز میکنن روی سوریه و عراق برای ماموریت‌های شناسایی بر علیه داعش، و همچنین اینا پرواز میکنن در نزدیکی مرزهای ایران برای شناسایی مثلا فعالیت‌های سپاه توی جزایر ایرانی و سواحل ایران. این احتمالش میتونه باشه که این علت تناقض شده، ولی خب که یک فروند MQ-4C نیردریای آمریکا که کلا 6 فروند بیشتر در اختیار نداره، این حدود چند روز پیش به منطقه اعزام شده بوده برای پشتیبانی از ماموریت‌های ناو هواپیمابر ابراهام لینکن.
آقای تقوایی، خب آیا این MQ-4C و RQ-4 گلوبال هاک تفاوتشون در این که حالا یکی مربوط به نیروی دریایی باشه و دیگری مربوط به نیروی زمینی باشه نیست؟
اینا خیلی شبیه به هم هستن، این دو مدل پهپاد. ولی خب پهپاد MQ-4C که متعلق به نیروی دریایی آمریکا هستش، این قابلیت این رو داره که اطلاعات رو به ناوهای آمریکایی، اینا رو اصطلاحاً به طور ریال تایم یا زنده ارسال بکنه و همچنین به هواپیمای گشت دریایی P-8. ولی اون نمونه دیگه که مال نیروی هوایی آمریکا هستش، اون خب شبیه به این هستش، ولی سامانه‌های ارتباطی و اطلاع رسانیش فرق میکنه، یعنی یه تفاوت‌های خیلی جزئی با هم دیگه داره.
آقای تقوایی، آیا این پهپادی که مورد استفاده قرار گرفته و حالا سپاه مدعیه که سرنگونش کرده، تنها برای ماموریت‌های شناسایی کاربرد داشته یا اینکه نه قابلیت‌های دیگری هم به جز شناسایی و جستجو و ارسال اطلاعات به شکل زمان واقعی داره؟
پهپاد MQ-4 سی تریتون، این پهپاد فقط برای شناسایی الکترونیکی و سیگنال هستش، یعنی رادیو، سیگنال‌های رادیویی مثلا نیروهای سپاه رو میتونه شناسایی بکنه، ریال تایم بفرسته و همچنین میتونه عکس بگیره با دوربین‌های مختلفی که داره، و اگر لازم باشه برای ماموریت جستجو نجات در دریا هم میتونه مورد استفاده واقع بشه. این تنها قابلیت هایی هستش که این پهپاد جاسوسی در اختیار.
آقای تقوایی، یک سوال دیگر این هستش که نحوه عمل کرده این پهپادها چگونه هست در هوا؟ آیا احتمال این وجود داره که واقعا با یک خطای جزئی انسانی این پهپاد وارد حریم هوایی ایران شده باشه یا نه؟
چون این پهپادها رو حالا نمونه مشابهش RQ-4 خب الان سالهاست توسط نیروی هوایی آمریکا استفاده میشه برای جاسوسی علیه کشورهای مختلف به خصوص روسیه، و وقتی که اینها رو از ایتالیا به پرواز در میارن و وقتی که اینها رو به مثلا بر فراز دریای بالتیک یا سیاه میفرستن، امکان نداره که اینها وارد حریم هوایی روسیه بشن و هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. یعنی اینا دقتشون بسیار بالا هستش، اون سامانه ماهواره‌ای که اینا رو هدایت و کنترل میکنه بسیار بالا هستش، ولو اینکه خب اصطلاحا یک جمینگی صورت گرفته باشه، سیگنال هاش جمع شده باشه توسط سامانه های پیشرفته جنری که خب ما در ایران هم داریم، آفتابازا مثلا، رادار آفتابازا که این سامانه جاسوسی هستش ولی قابلیت جمینگ هم داره، و ممکنه که ایجاد خطا کرده باشه و این پهپاد حالا چند متر وارد حریم هوایی ایران شده باشه و این رو حالا با موشک HQ-2J سپاه پاسداران از بندرعباس داده باشن و یا موشک S-300 PMU-2 نیروی پدافند هوایی ارتش که ممکنه به منطقه اعزام شده باشه برای زدن این پهپاد.
آقای تقوایی، اشاره کردید به سپاه و نحوه سرنگون کردن این پهپاد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته است که این پهپاد رو سامانه پدافندی سوم خرداد زده که در سال 1393 رونمایی شده. آیا از این سامانه پدافندی اطلاعات بیشتری داریم؟
سامانه سوم خرداد یک سامانه پدافندی برد متوسط هستش و این سامانه برای زدن پهپادهایی که در ارتفاع بسیار بالا مثل همین پهپاد RQ-4 یا MQ-4 و همچنین هواپیمای جاسوسی مثل U-2، این سامانه اون برد کافی رو نداره و یعنی این سامانه اصلا مناسب نیست. احتمالش خیلی بیشتر هستش که از سامانه HQ-2J که این سامانه در بندرعباس هم مستقر هستش، 3 تا لانچر اونجا هستش در حال حاضر، 3 تا لانچر دارن، ممکنه از اون استفاده شده باشه تا سامانه سوم خرداد برای زدن این، ولو اینکه این پهپاد در حین فرود بوده باشه، یعنی در ارتفاع پایین مورد هدف واقع شده باشه که این امکانش وجود داره.
گفتگو با بابک تقوایی رو شنیدید، کارشناس مسائل نظامی، درباره ویژگی‌ها و مختصات تکنیکی پهپادی که صبح امروز ایران سرنگون کرده. اما با حسین آقایی، کارشناس امور سیاسی، همراه بشیم. ساعتی پیش با او گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا ایران با این اقدام خود داره بر تبل جنگ میکوبه؟
ببینید الان بدون اغراق منطقه روی انبار باروت قرار داره، با توجه به شرایطی که ما در یمن داریم، در منطقه خلیج فارس و در عراق، اتفاقاتی که در این مناطق افتاده و مسئله اینجا هستش که این پهپادی که الان واقعا که گران قیمت ترین پهپادهای نظامی آمریکا هستش و نکته مهمتر از این هستش که برخلاف اتفاقاتی که ما در مورد نفتکش ها داشتیم که متعلق به ژاپن، عربستان و برخی دیگر از کشورها بود، اینجا ما یکی از ادوات جنگی که متعلق به آمریکا هستش رو داریم میبینیم که مورد هدف سپاه قرار گرفته و این رو سپاه علنا اعلام میکنه. یک نکته که اینجا وجود داره، من گمان میکنم بازی خطرناکی که به گمان من جمهوری اسلامی داره ایفا میکنه این هستش که گمان میکنه چون دونالد ترامپ مخالف جنگ هستش و همزمان با شروع کارزار انتخاباتی خودش شرایط برای ورود به درگیری نظامی مستقیم با ایران برای او بیشتر خواهد شد، بنابراین هرگز وارد درگیری نظامی نخواهد شد و جمهوری اسلامی از این فرصت داره استفاده میکنه که اون سیگنال ها و پیام های خودش رو تا اونجایی که میتونه از شده از لحاظ نظامی هم ارسال بکنه و به نظر من این یک اشتباه بزرگ هست، چون اگر منافع آمریکا مورد خطر قرار بگیره هم اجماع جهانی علیه ایران به وجود خواهد آمد و همین که ممکنه آمریکا یک اقدام نظامی رو علیه ایران هرچند محدود انجام بده.
آقای ماه هاست که ایران داره میگه که اگر که ما نتونیم نفت بفرستیم از تنگه هرمز، هیچ کسی نمیتونه بفرسته، حتی پیش از این که این معافیت های نفتی تمدید نشن ایران این گفتمان رو آغاز کرده بود. حالا شما فکر میکنید که اگر بخوایم نگاه کنیم به هفته های اخیر، تنش ها، حرفایی که زده شده، چقدر مسئله ایران مسئله نفته؟
ببینید من گمان میکنم یکی از مهمترین مسائلی که الان بهش ایران توجه جمهوری اسلامی توجه میکنه مسئله اینه که بتونه نفتشو بفروشه، این بسیار حیاتی هستش و در واقع تمام این اقداماتی که انجام میدن که به گمان من ناامن کردن تنگه هرمز و بخشی از این اقداماتی که انجام میشه توسط جمهوری اسلامی یا نیروهای مورد حمایتش این هستش که این سیگنال رو به آمریکا بدن که اگر ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی یک انعطافی حداقل یک انعطافی نشون بده که بخواد پای میز مذاکراتی حالا بیاد، هرچند غیر مستقیم پشت پرده و به صورت موضوعی، نیازمند این هستش که اون اجازه بده که ایران بتونه یک نفتی صادر بکنه، اون تحریم ها فشارش کمتر بشه و این رو دقیقا به اروپایی ها هم در واقع انتقال دادن. ما دیروز صحبته آقای زنگنه رو داشتیم که گفتن ما حتی نمیتونیم به اسم ایران دیگه نمیتونیم نفت صادر بکنیم و این جور صحبت ها دقیقا نشان دهنده اهمیت این هستش که بتونن همچنان نفت صادر بکنن. یکی از شریان های حیاتی بقای جمهوری اسلامی در واقع همین مسئله صدور نفت است. شما
فعلی، یعنی در واقع شما فکر میکنید که اگر ایران نتونه نفت صادر بکنه اینگونه میشه گفت حالا دست به عملیات انتحاری حتی علیه خودش زده دیگه؟
ببینید حالا عملیات انتحاری واقعا حالا این لفظ رو بخوام به کار ببریم، ولی به هر حال بسیار حیاتی هستش که چنانچه نفت نتونن اینها بفروشن و اون سیستم اینستکس، یعنی دو نگرانی عمده جمهوری اسلامی، یک مسئله فروش نفت و دو امور مالی که مرتبط هستش با اینستکس، اگر اینها تامین نشه ممکنه که در آینده اقدامات اینچنین ادامه پیدا بکنه. و یک نکته رو خیلی کوتاه اشاره بکنم، این اتفاقی که افتاده تعجب بکنم در شرایطی صورت گرفته که آلمان و فرانسه خواستار کاهش تنش هستش، آقای ایمانوئل ماکرون مشاور خودش آقای ایمانوئل بون رو امروز به تهران فرستادن، دقیقاً در روزی که ایشون از تهران به سر می‌برن این اتفاق افتاده و این سیگنال بسیار خوبی نیستش. این از دو وجه ممکنه که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بگیره، یک وجهش به خاطر همین درگیری‌های تنش‌های نظامی هستش که انجام میده و این میتونه اجماع جهانی رو علیه ایران وجود بیاره و یعنی یک وجه دیگه این تصمیم ایران برای اینکه بخواد بعد از این 60 روز تعهدات خودش رو در قبال بعضون بیشتر کاهش بده. مجموعه این عوامل با به اضافه این اقدامات این شرایط رو به وجود میاره که اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بهتر و سریعتر تشکیل بشه.
اجازه بدید که خیلی کوتاه در نهایت یک نگاهی بندازیم به نقش کشورهای همسایه، مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس در این اتفاقات، چون که آمریکا مدام میگه که من حافظ منافع خودم و متحدانم هستم در خلیج فارس. این منافع در واقع چه منافعی هست و این کشورهای حاشیه خلیج فارس چقدر نقش میتونن بازی کنن در افزایش تنش ها یا کاهش تنش ها؟
شما در کل منطقه نگاه بکنید، پایگاه‌های نظامی آمریکا به طور مثال همین در واقع سنتکام، مقر اون در قطر هستش و آمریکا منافع بسیار زیادی به لحاظ نظامی در کل منطقه داره و اگر این منافع مورد مخاطره قرار بگیره قطعاً ایالات متحده واکنش نشون خواهد داد. و یک نکته‌ای رو من اشاره بکنم که گمانم یک سیگنال دیگه هم جمهوری اسلامی میخواد به کشورهای مثل عربستان و امارات نشون بده که به طور مثال در اون زمینه‌ای که نفتش مورد هدف قرار گرفت بگن که ببینید اگر این نارامی رخ بده آمریکا به داد شما نخواهد رسید.
گفتگویی رو میشنیدید با حسین آقایی، کارشناس امور سیاسی، درباره رویداد امروز در نزدیکی تنگه هرمز که سپاه پاسداران اعلام کرد یک پهپاد آمریکایی رو که به حریم هوایی ایران تجاوز کرده بود در این منطقه سرنگون کرده. با این حال آمریکا میگوید که در آبهای بین المللی پرواز میکرده. تا ساعت 4:30